رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما اگر بخوایم دورانهای تاریخ اسلام به ویژه تاریخ ائمه هدا علیهم السلام رو شناسایی و تقسیم کنیم، باید بگیم 11 امام نازنینی که قبل از آخرین امام هر کدام در میان مردم مسئولیت‌ها و رسالت‌های خودشون رو انجام دادن، در 3 دوران قابل تقسیم هستند. دوران اول 3 امام بزرگوار، امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، امام حسین علیهم آلاف و تحییت و ثنا، یک رسالت تاریخی خاصی رو تعقیب می کردن. کاری که 3 امام اول ما بیشتر درگیرش بودن بحث ولایت اجتماعی بود و تحقق دادن امر امامت در مسند سیاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام 25 سال خانه نشینی، 5 سال حکومت، درگیر با موضوع ولایت اجتماعی بود. امام حسن مجتبی و امام حسین در صلح و نبرد به سر می بردن در موضوع ولایت اجتماعی. بعد از اینکه سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، روش امامان ما تغییر کرد. در این روش که از امام سجاد علیه السلام آغاز شد، امامان ما به کار تعلیم و تربیت رو آوردن. امام سجاد علیه السلام شروع کرد کار تربیتی کردن، یکی یکی شده غلام بخره بیاره خونه، اونها رو تحت تعلیم و تربیت قرار بده. مقدمه رو برای امام باقر علیه السلام حدود 30 سال فراهم کرد. بعد از این که امام باقر علیه السلام شهره آفاق شدن در علم، نوبت به امام باقر علیه السلام رسید. این شهرت تکمیل شد. وقتی کار به امام صادق علیه السلام رسید، کرسی درس و بحث قرار دادن. کمترین رقم اعلام شده در شاگردان امام صادق علیه السلام 4000 نفر شاگرد بوده که بعد از ایشون به عنوان فقیه باقی موندن. 3 امام بزرگوار بعدی ما کار تعلیم و تربیت رو انجام دادن. ما میتونیم دوران حیات امامانمون رو، 3 امام اول رو دوران ولایت نامگذاری کنیم، 3 امام دوم نازنین خودمون رو دورانشون رو دوران تعلیم و تربیت نامگذاری بکنیم. و اما کار به امام موسی بن جعفر علیه السلام که رسید، دشمن او هارون ملعون موقعیتش تثبیت شده بود، شروع کرد محدود کردن امام موسی بن جعفر علیه السلام. از نیمه حیات امام موسی بن جعفر علیه السلام دیگه دوران بعدی آغاز شد. امامان ما از اون به بعد یا در زندان به سر می بردن، یا در تبعید به سر می بردن، یا در پادگانها محصور بودن. دیگه ما از امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم آلاف و تحییت و ثنا کمتر خبر داریم. چرا؟ چون دشمنان خیلی امامان ما رو محدود کرده بودن که همون کار به ظاهر غیر سیاسی، به ظاهر غیر اجتماعی تعلیم تربیت خودشون رو هم انجام ندن. دوران سوم امامت رو در میان زندگی امامانمون اگر بخوایم نامگذاری کنیم، چی نامگذاری میکنیم؟ از امام موسی بن جعفر علیه السلام به بعد بحث نایبان امامان مطرح شد. حتی یکی از نایبان امام موسی بن جعفر علیه السلام بعداً منحرف در اومد. دیدید بچه رو در اوائل دوران کودکی واکسینه میکنن، واکسن میزنن، یعنی اینکه یه میکروب نفله شده رو به دست بچه میزنن، این میکروب رو وارد بدن بچه میکنن تا بدن بتونه در درگیری با این میکروب قوی بشه. بعدها اگر خدای نکرده همچی میکروبی رو بدن باهاش مواجه شد بتونه از پسش بر بیاد. در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام یه کسی که نایب امام موسی بن جعفر علیه السلام بود، چون نایب که معصوم نمیشه، هیچی آقا رئیس مذهب واقفیه شد و گفت ما 7 امام بیشتر نداریم، امامت امام رضا علیه السلام رو انکار کرد. همون اوائلی که ائمه هدا دارن نایب برای خودشون تعیین میکنن در بین مردم، یه دونه نایب ناخلف هم معرفی کردن، یعنی کسی که بعدن ناخلف در اومد، تا مردم بدونن راه همینه، باید از آسیبهاش هم جلوگیری کرد، اما مردم شما باید آماده باشید برای دوران غیبت. در واقع امامهای نازنین ما، امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام و 3 امام بزرگوار دیگر ما که همه هم در تاریخ به ابن الرضای اول، ابن الرضای ثانی و ابن الرضای ثالث نسبتا مشهور هستند، این 3 امام بزرگوار کارشون چی بود؟ این بود که بعد از دوران تعلیم و تربیت مردم رو آماده بکنن برای دوران غیبت. بنده میتونم اسم دوران سوم رو بگذارم دوران نیابت یا دوران آمادگی برای غیبت. خب این 3 دوران رو از ائمه خدا علیهم السلام وقتی در نظر بگیرید، میرسیم به دوران غیبت که همکنون هم ما در دوران غیبت به سر میبریم. این جریان مرجعیت شیعه، این جریان روحانیتی که میاد نیابت از امام زمان علیه السلام رو و اداره امور مردم رو به عهده میگیره و تبلور نهاییش جریان ولایت فقیه رو که میبینید، چیزیست که امام موسی بن جعفر، میخوام دوست دارم عمدن اسم امامانمون رو ببرم برای نشان دادن اهمیت قصه. اگر 3 امام، امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشهدا برای دوران ولایت زحمت کشیدن، اگر 3 امام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام برای تعلیم و تربیت دوران تاریخی خودشون زحمت کشیدن، 5 امام برای جریان نیابت زحمت کشیدن. امام موسی بن جعفر با اینکه میرفت زندان میومد، با اینکه 14 بار احضار شد، به تعبیری 14 سال زندان شد، حالا تعبیر دقیق نیست ولی تقریبیش اینطور هست، امام رضا علیه السلام تبعید شدنش رو به ایران به اون پوشش ولایت عهدی اگر قبول کرد، امام جواد، امام حاضی، امام حسن عسکری زندان رو تحمل کردن، زندگی در زندان رو با اهل بیت تجربه کردن، چی کار میکردن 5 امام آخر ما؟ اصل کارشون چی بود؟ اصل کارشون این بود بگن مردم دستتون به ما نرسید، مراجعه کنید به کسانی که شاگردان جد ما امام صادق علیه السلام هستن. وقتی امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا رفت پشت پرده غیبت، 4 تا نایب خاص معرفی کرد، آب از آب در جامعه شیعی تکان نخورد. همه شیعیان بلد بودن، میدونستن این کار رو، با پنج امام زندگی کردن. حتی مردم میرفتن ملاقات امام هادی علیه السلام، دوستان خاص حضرت. حضرت از پشت پرده گاهی با مردم سخن میگفتن، میگفتن آقا خب اجازه بده شما رو ببینیم. آقا داشت اینا رو تمرین میداد، اینا شیعیانی هستن که کم کم باید یاد بگیرن امامشون رو نبینن، برای اون دوران آماده باشن. این حوزه علمیهی که شما میبینید، این تربیت شاگردان امام جعفر صادق علیه السلامی که میبینید، سنگ بناش رو پنج امام ما در اوج مظلومیت قرار دادن. لذا مطلب عجیبی رو به شما بگم، پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بالا برد، فرمود این علی، من کنت مولاه فهادا، این علی، نه هر علیی، فهادا علیون مولا. دست علی رو بالا برد، خود رسول خدا به جانشینی معرفی کرد. در اسلام 72 فرقه درست شد، حالا عدد مشهور. اما امام زمان علیه السلام رفت پشت پرده غیبت، دست کسی رو بالا نبرد. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. اما در حوادث روزگارتون مراجعه بکنید به شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام، آزاد گذاشت، معرفی نکرد کسی رو، تو شیعه فرقه درست نشد، غیر از بعضی از موارد نادر که قابل عرض نیست. چرا پیامبر نایب خاص معرفی کرد؟ جانشین منصوب و معصوم از قبل خداوند متعال معرفی کرد، فرق بازار شد دین اسلام. اما بعد از غیبت آقامون هیچ فرقهی در شیعه درست نشد. مسیر مرجعیت شیعه رو نگاه کنید. الان شما علما که در محضرشون درس پس میدم، شما مردم قم هم، حوزه علمیه قم کنارتون هست، میرید پای درس این آقا، میبینید نقل میکنه از علما تا زمان امام زمان علیه السلام، از مرحوم مفید شروع میکنه میاد جلو، روایات یا برداشت از روایات رو شروع میکنه به تحلیل کردن. لا نفرق و بین احد من رسول، اینجا قشنگ تحقق پیدا میکنه. این جریان تاریخ شیعه است. یه خبر فرعی بدم، برگردم به زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خبر فرعی چیه؟ شما امروز دلهاتون داغداره، این خبر خوش برای دلهای شما تسکینی است. در روایات داریم مکرر که زمانی در آخر الزمان، جایی که محل علم، محل تولید علم و توزیع علم به معنای معارف اهل بیت در جهان خواهد بود، قم خواهد بود. از نجف اشرف، از کوفه، پایگاه علمی به قم منتقل میشه، که شما میدونید در این نیم قرن اخیر این کار اتفاق افتاد در اثر ظلمی که دشمنان به مردم نجف و عالمان دینی نازنین نجف روا داشتن. روایت اینو می فرماید، پایگاه علوم اهل بیت قم خواهد بود. و این وضعیت، شما سوال کنید بگید تا کی علم پایگاهش در قم خواهد بود، بعدش چه اتفاقی می افته؟ مکرر در روایت دارد، و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا ظهور مهدی آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم
تا امر ظهور محقق بشه. لذا این پایگاه دیگه تکان خوردنی نیست. الان از حدود 70 الی 80 کشور جهان توی قم بی سر و صدا دارن درس طلبگی میخونن، ژاپن گرفته تا آفریقای جنوبی تا آمریکا، از همه کشورها بی سر و صدا و ادعا. یه روزی آقامون پشت به خانه کعبه بده صدا بزنه انا المهدی، همه عالم میشناسنش، همه عالم میشناسنش. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اگر یه عده‌ای عوامم نشناخته بودن دیگه با این حمله‌ای که دشمن پست فطرت ما آمریکا به عراق کرد دیگه همه عراق و این سرزمین‌های مقدس و کربلا و کاظمین و نجف رو شناختن. مدت‌ها سال‌ها روی تیتر اخبار گنبد و بارگاه قریب امیرالمؤمنین رو نشون میدن. این سربازا از همه دنیا میان و اونجا بر میگردن، میگن اینجا کجاست شما اینقدر احترام میگذارید؟ میگیم اینجا خانه امیرالمؤمنینه، همه عالم دارن آشنا میشن. یه زمانی من میگفتم آخه امام زمان علیه السلام وقتی میاد میگه من فرزند حسین تشنه لب هستم، کی آخه تو دنیا حسین تشنه لب میشناسه؟ بعد این حوادث اخیر نشون داد که نه، با چند تا انفجاری که تو حرم امیرالمؤمنین شد و چند تا انفجاری که کربلا رو اخبار رفت، کم کم همه ی عالم حسینو میشناسن. میگه سربازای آمریکایی میومدن میگفتن اینجا قبر کیه؟ میگفتیم سیدالشهدا امام سوممونه. میگفت قبر ابوالفضل رو نشون میدادن میگفتن این امام چندم شماست. توضیح میدادیم نه ایشون امام نیستن، ایشون غلام حسینن، برادر حسینن. جزئیات داره منتقل میشه، مقدمه از همش چه خوبیای تو چه جنایت دشمن، خدا اراده خودش رو محقق خواهد کرد. این مقدمه کلام. روز امیرالمؤمنین علی علیه السلام مردم یه سوال میخوام بکنم. سوال: چی شد که دوران نیابت تونست شکل بگیره؟ 5 امام برای نایبان خودشون، یعنی جا انداختن نایب، جا انداختن عالم شیعی، تونستن زحمت بکشن، موفق شدن دوران غیبت رو این چنین ما پر افتخار و پر صلابت داریم پشت سر میگذاریم. روز به روز هم اوضاع بهتر میشه در عالم. دوباره یه حاشیه بزنم ببخشید، الان خاورمیانه که مرکز دنیاست، نقشه رو نگاه کن، خاورمیانه مرکز دنیاست. اسم خاورمیانه غلطه، غربیا گفتن خاورمیانه، یعنی الشرق الاوسط، یعنی شرق. ما قسمت شرق دنیا هستیم. نخیر، ما قسمت شرق دنیا نیستیم، قسمت شرق دنیا هند و مالزی و کره و ژاپنن، غربیان که اون ورن، ما وسط عالمیم. خانه کعبه، خانه کوفه، اینها مرکز عالمن. غربیا به ما میگن شرقی ها، ما شرقی نیستیم، ما مرکز عالمیم. خاورمیانه که مرکز سیاست عالم امروز، شما نگاه کنید دست 3 سید بچه های فاطمه زهرا داره اداره میشه. از بیرون که نگاه میکنن میبینن 3 امامه به سر قال صادق و علیه السلام گو، 3 شاگرد امام جعفر صادق. اینا مقدمه نیست مردم؟ 3 سید. یه سید حسن نصرالله شاگرد این دو بزرگوار، یا آقای سیستانی مرجع عالی قدر، یه آقای سید نازنین رهبر عزیز انقلاب ما، که هرچی هم اولا گشتن بین این 3 اختلاف پیدا بکنن، رفتن از حضرت آیت الله العظمى سیستانی پرسیدن یه دونه ولی یه فقیه اگه حکم داد مراجع تقلید دیگه باید تبعیت کنن. فکر میکردن ایشون همچی ولایت فقیهی و حزب اللهی نیست. ایشون نامه دادن بر مراجع دیگر هم واجب از تبعیت کردن. میگن بابا عجب اینا یکی هم. سید حسن نصرالله اومد دیداره مقام معظم رهبری خم شد دست آقا رو مقابل سران عرب بوسه بزنه. سه تا سید مقدرات خاورمیانه دستشونه، بقیه هم راحت ول معطلن دارن تماشا میکنن گرفتار این سه تا بچه فاطمه زهران. تمام دنیای طرف، تمام منطقه طرف، این سه سید بزرگوار دارن مقدمات فراهم میکنن برای ظهور مهدی فاطمه. وقتی پیامبر اکرم میفرماید صلواتو بلند بفرستید، صلوات میشه شعار شیعی، هر موقع خواستید بفرستید، همه تون بفرستید با هم. این نیابت از امام زمان علیه السلام، این جریان عالمان شیعی که جا افتادن بین مردم، خدا شاهد من توی کانادا دانشگاه تورنتو رفتم توی جمع ضد انقلاب، ضد انقلاب بودن، نمیگفتن ما اصلا ضد انقلاب بودیم. جلسه ای رفتم که چند وقت قبلش رضا پهلوی اونجا رفته بوده، دیگه شما حسابشو بکن. میگفتن اولین بار یه طلبه داره میاد اینجا صحبت میکنه، ولی خب از من تقاضا کردن شما بی لباس بیا اینجا، عمامه و اینا نذار که احساسات ضد انقلابی ما جریحه دار نشه. ما عبا عمامه رو گذاشتیم کنار و رفتیم نشستیم باهاشون صحبت کردیم. خب اینا میگفتن ما ضد انقلابیم. گفتم حالا چی جالبه براتون من به شما بگم. یه جلسه مذاکره ابتدایی گذاشتیم این برای بچه‌هایی که من نمیگم بهشون ضد انقلابی، من بهشون میگم غیر انقلابی. اینا که از همه گروهک ها هم اونجا بودن، جالبترین موضوعی که انتخاب کردن من در موردش صحبت کنم در مورد حوزه علمیه قم و ساختاری است که در متن این حوزه قرار داره. از من میپرسیدم تو حوزه علمیه قم چجوری یه نفر مرجع تقلید میشه. وقتی خدا رو شاهد میگیرم، حضرت معصومه سلام الله علیها رو شاهد میگیرم، وقتی من توضیح میدادم که چجوری یه نفر تو حوزه علمیه قم در نهایت آزادی میشه مرجع تقلید، از تعجب باور نمیکردم. اولش فکر میکردن اینجا ما هر کی پیره مرد میشه بهش میگه مرجع تقلید. بعد که جا افتاد گفتیم آقا جوانای زبل زرنگ میشینن باید اشکال بگیرن این از این پیره مردی که داره درس خارج میده، او از پس همه اینا بر میاد، تا بر نیاد که بهش مجتهد نمیگن، تا یه شاگردی از استاد خودش ایراد نگیره که مجتهد نمیشه تو حوزه علمیه. ما شاگرد داریم از مراجع تقلید، شاگرد امامن، شاگرد اساتیدشونن، حرف اساتیدشونو بالا منبر نقد میکنن میذارن کنار. کار علمی میخواد، نه اینکه هر کی پیرمرد شد پیرمرد احترام داره، ولی حوزه ما اینجوریه. گفتن خب کی تشخیص میده این آقا با سواد سره؟ گفتم فضلای حوزه، اساتید حوزه. گفتن کی تشخیص میده این فضلای حوزه است، این اساتید حوزه است؟ گفتم طلبه های جوان. گفت یعنی هیچ آیین نامه ای عضو هیئت علمی ثبت نام؟ گفتم هیچی. شما فکر کردید مثل دانشگاه میمونه؟ دانشگاه اعضای هیئت علمی یه دانشگاه یه گروه درسی اونجا میگفتم، آه من کاری به دانشگاه خودمون ندارم، اونجا میگفتم دانشگاه اعضای هیئت علمی تصمیم بگیرن یه استادی که وارده نیاد توی گروهشون، گزینش نمی کنن نمیاد. گفتن تو حوزه اینجوری نیست. گفتم نه، تو حوزه هر طلبه، من طلبه بی سواد برم یه گوشه یه اتاقی اعلام کنم من میخوام این درسو بدم، آقا درس بهتر درس بدم، درس بغل دستی تعطیل میشه، این درس رونق میگیره. گفتن به همین آزادی. گفتم آقا این که چشم بسته که نمیخوام حرفمو قبول کنی، بیا برو قم تو خیابونا راه برو بفهم. اونها اونجا میگفتن که ما در هیچ کجای دنیا اینقدر پیشرفتگی در یک نظام علمی در هیچ دانشگاهی نداریم. گفتم بله که نداریم، اینا شاگردای امام جعفر صادق هم. ببین این سادگی کسی به گردشون میرسه؟ حوزه علمیه قم چنین بنیان مرسوسیست. بدونیدا واقعا من تأسف میخورم که یک طلبه گاهی از اوقات به خاطر تشویق دو سه نفر از اطرافیانش بگه من برم دانشگاه، یا آقای دکتر یا آقای مهندس هم کنار عمامه من به من بگن تا من عزت و احترام اجتماعی پیدا کنم. این زشته به خدا قسم. یه طلبه ناچیز داره این حرفو میزنه، ولی بگذارید بزنه. بنده خودم اصلا ناراحت میشم یه طلبه اینجوری رو میبینم. اشکالی نداره آدم درسای دانشگاه رو بخونه، دکترا هم بگیره، الان توی قم هستن. اما اینکه آدم برای پوز دادن بره یه آقای دکتر کنار خودش بگذاره، از نظر نیت قلبی عرض میکنم زشته. خب این حوزه علمیه. من سوالی که از تاریخ دارم، سوالی که از امیرالمؤمنین دارم اینه: آقا یا امیرالمؤمنین، شما غریب بودی، مظلوم بودی، 25 سال خانه نشینت کردن. خب اجازه میدید روزه بخونم یه جمله وسط این سوال. امیرالمؤمنین رو با طناب به مسجد بردن، وقتی از مسجد آزاد شد امام زمان معذرت میخوام کی علی رو آزاد کرد از مسجد از دست دشمنا؟ یه دفعه صدای ناله فاطمه زهرای پهلو شکسته دم مسجد بلند شد: یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنه. پیام رسید: فاطمه جان نفرین نکنی. فرمود: باشه نفرین نمیکنم، ولی علی رو آزاد کنید. اول علی به خونه برگرده، بعدن من. وایساد محکم، دیدن چاره ای ندارن، علی رو آزاد کردن. علی در کرار، حالا خانومش آزادش کرده، سرش رو انداخته پایین بیاد خونه. مردم مدینه میخوان بعدن زخم زبون بزنن به علی، بگن علی برو تو خانومت آزادت کرد. میخوان جیگر علی رو خون کنن. خانوم فاطمه صحرا صدا زد: روحی لروحی کالفدا و نفسی لنفس کالوقا، یا ابوالحسن من دورت بگردم. آی مردم مدینه، فاطمه فدایی علیه. سر تو بالا بگیر. 25 سال قریب مدینه بود علی، ولی هر کی نشونش میداد به هم دیگه با میگفتن این قریبو میبینید، این تنها و بیکسو میبینید، فاطمه خودشو کشت برای این آقا. با افتخار زندگی کرد. امیرالمؤمنین فدات بشم، 25 سال قریبی تحمل کردی، 5 سال حکومت کردی نتیجه نگرفتی، بازم غریبی تحمل کردی. لا اله الا الله. امروز نگیم این حرفا رو کی بزنیم؟ من از شما مردم میپرسم، میگم مگه علی چی کار کرده بود تو 5 سال حکومتش؟ همه رو خانه داده بود، بیت المال رو به همه تقسیم کرده بود مساوی، خودش میرفت یتیما رو سرکشی میکرد، خاکی بود، مهربان بود، گناهکارا رو میبخشید. چرا بعد از علی بالا منبرا به علی لعن و نفرین میکردن مردم؟ یا امیرالمؤمنین، 25 سال درگیری در اوج مظلومیت و محرومیت برای حکومت، 5 سال درگیری در اوج اقتدار برای رسید اجرای احکام دین در متن حکومت، نتیجه نگرفتی، فدات بشم. دیدی با امام حسن چی کار کردن؟ ای امام حسن، شما صلح کردی، مگه بابات امیرالمؤمنین از 25 سال صلح و خانه نشینی نتیجه گرفت؟ آقای من فدات بشم، نتیجه نمیگیری. دیدی آخر جگرت رو پاره پاره کردن؟ سوال بنده است. یا ابا عبدالله تو میخوای قیام کنی؟ این مردم کوفه بیوفان، دیدی بدن مسلم ابن عقیل و بی سر از بالای دارالعمار پایین انداختن؟ چی کار میکنید شما سه امام بزرگوار؟ میخواید حکومت را بندازید؟ نمیان این مردم با شما؟ سؤال بنده از سه امام اینه: آقایان من، مولایان من، سادات من، شما بیاید مثل امام سجاد، مثل امام باقر کار تعلیم و تربیتی آغاز بکنید. بعد میگم آقا سوال دیگه، مطلبه ها سوال بهمون خیلی خوب یاد میدن. شما مگه از مسجد برمیگشتی یا امیر المؤمنین دستاتو نبردی بالا بگی خدا من اگر 40 تا آدم داشتم نمیگذاشتم اینجوری من رو به مسجد بکشن؟ مگه اینو نفرمودی؟ زمان علی ابن الحسین با زمان علی ابن ابی طالب رو ببینید. در روایت داره بعد از رحلت رسول خدا مردم مرتب شدن جز 4 نفر. در روایت داره بعد از سید الشهدا علیه السلام مردم مرتب شدن جز 4 نفر. اما امام سجاد از عرصه سیاست کناره گرفت، نشست کار تعلیم و تربیت انجام داد. امیرالمؤمنین تو متن سیاست درگیری های خودش رو ادامه داد. سوال بنده آقا سوال بی جاییه، مگه امام سجاد کار تعلیم تربیتی آغاز نکرد نم نم شروع کنه؟ ها بله، امام امیرالمؤمنین هم بیاد کار تعلیم و تربیتی شروع بکنه. چرا اول حکومت بعدن تعلیم و تربیت؟ چرا؟ آیا این نشان دهنده این نیست که امر حکومت واجب تر از تعلیم و تربیت است؟ امر حکومت واجب تر از کار خصوصی تعلیم و تربیتی است؟ آیا این نشون نمیده رفتار امامان ما برای ما حجت نیست؟ درسته کار تعلیم و تربیتی امام سجاد اثر داشت و نتیجهش همین جلسه امروز شماست تا حزب الله لبنان که صهیونیست‌ها رو به لجن کشید. درسته خاورمیانه دست بچه های فاطمه زهراست، اما کار امام سجاد علیه السلام زیر سایه سر بریده پدر نازنینش حسین بالای نیزه بود، در جوار جویبار خونی بود که در کربلا راه افتاد. کار تعلیم و تربیتی یا باید زیر سایه یک حکومت باشد که علی برای این حکومت تلاش کرد، یا کار تعلیم و تربیتی لااقل اگر زیر سایه یک حکومت نباشد زیر سایه یک سر بریده بالای نیزه ها باید باشد؟ اول حکومت علی، نگاه فرمان علی این بود، فرمانش این نبود به یه گوشه ای بشینه درس بده، فرمان علی این نبود که بنشینه غلام بخره تربیت کنه بفرسته بیرون. فرمان امیر المؤمنین که تو دستاش بود این بود که دست فاطمه رو بگیره در خانه مهاجرین و انصار رو بزنه، اول اساس حکومت رو درست کنه. فرمان علی این بود که اگر تو نتوانستی حسین تو با زن و بچهش بیاد کربلا سربدار بشه اما این حکومت راه بیفته، نتیجه نگرفتید زیر سایه خون سر شما تعلیم و تربیت آغاز میشه. آقا جون من روزه خونم، بنده به سیاست چی کار دارم؟ بنده سخنرانی هم اگه میکنم به عشق روزه آخرشه، چون میخوام امروز به محضر امیرالمؤمنین تملق بگم،
چون میخوام برم خونه امیرالمومنین امروز دو امام دم در وایستادن خوش اومد میگن هر کی عزادار بیاد تو خونه علی. میخوام خودم رو عزیز کنم، این بحثو میکنم چون میخوام خودم رو عزیز کنم پیش امیرالمومنین، چون امیرالمومنین از آدمای بی خاصیت خوشش نمیاد، چون امیرالمومنین خون به جگرش کردن، انقدر اتهام بهش زدن گفت عیبی نداره من باید فرمان اجرا کنم، چون علی این گونه است میخوام عزیز کنم پیش امیرالمومنین خودمو، این حرفو میزنم. مردم چند وقت دیگه انتخابات خبرگان در پیشه، انتخابات خبرگان رهبری یعنی کار کردن برای اصل حکومت دینی، یعنی همون چیزی که سه امام اول به این پرداختن، کار فرهنگی و تعلیم تربیتی بعدن زیر سایه حکومت، اصل حکومت رو تو باید نگه داری. اینجاست که حضرت امام می‌فرمود حفظ نظام از نماز واجب‌تره. حفظ نظام از نماز واجب‌تره یعنی چی؟ یعنی امام سجاد شد امام سجاد، سجده کننده به سجده‌اش معرفی شد، یعنی علی به شمشیرش ابتدا معرفی شد، امام اول شمشیر حکومت در دست می‌گیرد، امام چهارم ما میره سر سجاده مینشینه، امامت اولش با حکومت علیه. حفظ نظام از نماز واجب تره اینه وا. به خدا قسم یه حرفی بزنم معلوم بشه ما دولتی نیستیم، الحمدلله دولتی هامون هم آدم های خوبی هن. هزار شب نماز شب بخونی، یه مدیر کل یه گوشهی یه خدمت برای مردم انجام بدا، ثوابش بالاتر از هزار شب نماز شب خوندن من و شما هاست. نورانیتی داره خدمت به مردم، خدمت به حاکمیت دینی، نورانیتی که ببین و نپرس. حالا یه حرف ما باشه بذارید تو کمد بمونه، بنده خدمت استانداران ارجمند بعضی از اوقات رسیدم بهشون گفتم من بالا منبر میگم کسی بچهش مریض شد تب کرد علاج پیدا نکرد، یه استاندار پیدا کنه، یه شهردار پیدا کنه تو مملکت خودمون، تو شهر خودت، دست بکش به کتش، دست بکش به صورت بچه خوب میشه. این اعتقاد ماست. ما سیاست رو اینجوری میبینیم. مسئولین مملکتی حواسشون باشه. اینا باید پاشون رو بگذارن جای پای سربازان مهدی فاطمه که فرمود در روایت سربازان آقا، استاندارای آقا از جای راه میرن مردم خاک قدماشون رو به تبرک ور میدارن. سیاست پیش ما یعنی این، یعنی جون دادن برای امیرالمؤمنین در اوج قداست برای ما. خدا شاهد به خودش ظلم کرده مسئول مملکتی با وضو نره سر کار، نماز شب نخونه. من نماز شب برای چی میخوام؟ من نه سر پیازم نه ته پیاز. او باید چبه ها زجه بزنه در خانه خدا، خدا بهش لیاقت خدمت بده. ما سیاست رو اینجوری میبینیم. زراره پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، آقا من روز شهادت امیرالمؤمنین از مجلس خبرگان تبلیغ کردم، یا امیرالمؤمنین به همین دلیل گناهامو ببخش، به همین دلیل دست ما رو بگیر، به همین دلیل نگاه مرحمت آمیز تو به ما داشته باش. یه حرفی هم نمیخواد، شما همه تون الحمدلله استادید. زراره پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، امام صادق علیه السلام قریب، او سلطان اون زمان، خلیفه اسمشونو میذاشتن خلیفه، پادشاه اون زمان که من نمیخوام بگم خلیفه، پادشاه اون زمان، خلیفه کی؟ خلیفه باباش؟ پادشاه اون زمان اومد با یال و کوپال و اعوان و انصار. زراره برگشت گفت امام صادق کاش شما الان رئیس بودید. امام صادق علیه السلام برگشت فرمود زراره نگو این حرفو،
اگه من الان اقتدار داشتم، قدرت دست من بود، تو آسوده نمیتونستی زندگی کنی، الان داری راحت زندگی میکنی. اگه من قدرت دستم بود به جای این قاصد، تو باید شب تا صبح پیش من مینشستی، بیدار برنامه ریزی میکردیم، صبح تا شب میرفتی خدمت میکردی. الان که من قدرت ندارم یه کمی آسوده ای، برای حرفا نزد. سیاست یعنی این، سیاست یعنی جون دادن برای آدم ها. سیاست برای ما عزیزه، سیاست برای ما مقدسه، اوج معنویت و عشق ماست. لذات که راحت روز شهادت امیر المؤمنین عرض می کنم که امیر المؤمنین علی علیه السلام اول برای حکومت تلاش کرد، علی ابن ابی طالب برای حکومت، این علی ابن الحسین است که رفت سر سجاده کار تعلیم و تربیتی آغاز کرد. مسیر اینه، خط اینجوری باید دنبال بشه. امام سجاد علیه السلام کار تعلیم و تربیتیشو چجوری آغاز کرد؟ فداش بشم، با روزه ابا عبدالله الحسین. این غلاما می اومدن، حالا شما بپرسید پول این غلاما رو امام سجاد از کجا می آورد؟ از همون باغهایی که امیرالمؤمنین مقدم چینی می کرد، هی چاه می کند تو نخلستان ها نخل می کاش، از پول اونا امام سجاد علیه السلام غلام میخره. اکثر غلاما هم ایرانی، رقمهای نجومی تو تاریخ گفته شده از تعداد این غلاما عرض نکنم. میومد آب به امام سجاد بده، آقا امام سجاد انقدر گریه میکرد، این غلام برمیگشت میگفت من چی کار کردم؟ من آقا تشنش نبود؟ غلام قبلیه که این غلام جدیده رو توجیه میکرد، میگفت این آقا بیا کنار، بیا کنار هیچی نگوی، آقا رو بیا بسن توضیح بدم. پدر نازنین این آقا رو با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن، آب میبینه گریه میکنه. میگه قضا میابردن جلو امام سجاد علیه السلام، انقدر گریه میکرد قضا با عشق چشم حضرت مخلوط میشد، از دهن میفتاد. قضا رو میبردن یه قضای دیگه، غلام میپرسید آقا من کار اشتباهی کردم؟ میگفتن نه تو بیا هیچی نگو. نمیدونم به بچه های حسین تو مسیر کوفه و شام انقدر گرسنگی دادن، آقا قضا میبینه گریه میکنه. اجداد ما ایرانی ها اینجوری رشد کردن و با عشق امام سجاد کار ادامه پیدا. ولی اول حکومت، اول حکومت، و برای حکومت هم امیرالمؤمنین یه قربانی داد. قربانی که داد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بلند می شد نیمه شبها می رفت در خونه، امروز حسنین و زینبین دور هم نشستن دارن خاطرات بابا رو مرور می کنن. یاد اون روزی افتادن که شب قبلش مادر رو به خاک سپردن، هر کی یه گوشه ای نشسته بابا رو مراعات می کنه، گریه نمی کنه. یاد اون لحظاتی افتادم که زینب کبرای 4 ساله سجاده مادر رو بغل گرفته گوشه اتاق گریه میکنه، بابا علی میومد زینبش رو بغل میکرد، دخترم آرام بگیر. همه به هم دیگه نگاه میکنن، روشون نمیشه، کسی روش نمیشه بره کنار در و دیوار، سر به در و دیوار نیم سوخته بگذاره برا مادر گریه کنه. همه برا هم دیگه احترام قائلن، دل هم دیگه نشکنه. امروز عجب روزی خانه امیرالمؤمنین. نمیدونم آیا دستمال خونی پیشانی علی رو دوباره به زینب دادن یا نه، این دومین لباس خونینی که زینب داره یه گوشه ای نگه میده. عزاداران امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین دست زهرای ازهر رو میگرفت، بیا بریم در خانه مهاجرین و انصار رو بزنیم، بلکه بلندشن بیان ای حق اقامه بشه. فداش بشم، در میزد، کسی از داخل خانه میگفت کیه؟ امیر المؤمنین نمیفرمود من علیم، میدونست بگه من علیم کسی در رو به رو علی باز نمی کنه، میفرمود این فاطمه زهرا دختر پیغمبر شماست، داره با شما حرف میزنه، و این حسن اینه، من الان ناقه فاطمه رو گرفتم.
یه جمله از ذکر مصیبت من باشه و تمام. عجب داغیه این داغ شهادت امیر المؤمنین، یه داغ جیگرسوزه ها. نگاه کنید تو رو خدا تو روایات چی نوشته، وقتی فاطمه شو مخفیانه به خاک سپرد، دست به قبر فاطمه زهرا می کشید، صدا زد یا رسول الله صبر می کنم، تو می دونی داغ فاطمه برای من کمر شکنه، اما صبر می کنم. بگم یا صاحب الزمان، مردم کوفه با علی چه کردن که علی چند شب قبل صدا زد یا رسول الله دیگه صبر ندارم، دیگه دعا کن خدا مرگ علی رو برسانه. علی که در مرگ فاطمه صبر کرد، صدا زد خدا علی رو از این مردم بگیر. اما حادثه داغ دارتر دیشب، خواهش میکنم کسی سوال نکنه ها، چرا علی رو مخفیانه به خاک سپردن؟ کسی سوال نکنه، و الا بدن تیرباران شده امام حسن مجتبا رو نشونش میدم، و الا بدن زیر سم اسبان حسین رو نشون میدم، میگم ببین چرا علی رو مخفیانه به خاک سپردن. الا لعنت الله علی القوم.